آف اونجا داره که اینها هنوز وارد بهش نشدن، لایت خلون با هم یت معون وارد بهش نشدن، اما طمع دارن که چیه؟
به بهش وارد بشن.
این میشه تکامل. الان تو اعراف هم طمع دارن که برن تو بهش و بعد هم یواش یواش میرن داخل بهش، شفاعت میدن شمال حالشون میشه و اینا بهشتی میشن. بنابراین پاسخ مثبت به نظر ما، هم از لحاظ قرآن، هم از لحاظ روایات، هم از لحاظ دلایل عقلی میشه گفت که استکمال انسان متوقف نمیشه و همیشه ادامه داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از آقای محمدی. دوستانی که مایل هستن برنامه‌های رادیو معارف رو در اینترنت پیگیری بفرمایند، میتونن به این سایت رادیو معارف مراجعه بفرمایید، www.radiomaarif.ir. سایت رادیو معارف هست که برنامه‌های رادیو معارف اونجا بارگذاری شده، خصوصا برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی هم اونجا دوستان به ترتیب بارگذاری کردن، میتونید بردارید و استفاده کنید و ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب حاجای محمدی، یک سوال پیامکی داریم، اجازه می‌فرمایید؟
بفرمایید.
903-21-18 اینطور سوال کردن، سعی وجودی داشتن روح یعنی چه؟ لطفاً بیشتر توضیح بفرمایید.
سعی وجودی داشتن یعنی چه؟ انسان اون وجودش بزرگ باشه. من یه مثال خدمت دوستان عرض میکنم که مطلب روشن بشه. مثلا شما اگر یک شمع رو در نظر بگیرید توی بیابان، این شمع یک شعاع روشنایی داره.
بله.
مثلا فرض کنید تا 10 متر راه رو چیه؟
روشن
میکنه. حالا اگه به جای شمع یک مثلا لامپ 100 واتی باشه، اون مثلا 50 متر با شعاع 50 متر رو روشن میکنه. اگر 1000 واتی باشه، مثلا فرض کنید تا شعاع 100 متر بلکه بیشتر رو روشن میکنه و همینطور. اگه خورشید باشه چیه؟
کل اون منطقه
همه جا روشن میکنه. شمس ای وجودیش به اندازه چیه؟
همون اندازه 10 متر.
10 متر مثلا حد اکثر، 10 متر هم شاید روشن نکنه.
2-3-4-5 متر
مثلا. اون سه وجودی شمعه. اون مقداری که وجود شمع، نورانیتش هم چیه؟ اون زمین رو گرفته. سعی وجودی لامپ خیلی بیشتر از شمعه و هر شمع که لامپ اون واتش بالاتر میره چی میشه؟
روشنایش بیشتر میشه.
اون سعی وجودیش بیشتر میشه. وقتی به خورشید میرسی میبینیش سعی وجودش خیلی زیاد هست. نفس انسان از نوره. حقیقت نفس انسان نورانیست. به تو نفس انسان عرض کنم، نفس اماره نه. بعضی ها نفسشون بنده یک شمعه. سعی وجودشون چقدره؟ بنده یک شمع 5 متر. بعضی ها نه، بیشتره، بنده از خونم که
50 متر
100 متر. بعضی ها مثل اهل بیت علیهم السلام مثل خورشیدن،
بی نهایت،
همه عالم رو وجودشون، سعه وجودشون پر کرده. میگن اهل بیت علیهم السلام در خیلی از روایات، در زیارت جامع کبیره، در روایات متعدد داریم که به خورشید تشبیه شدن، چون سعه وجودشون، شعاع وجودشون همه عالم رو گرفته. اون وجود نورانی اهل بیت علیهم السلام همه جای عالم هست، هر گوشه عالم کسی بخواد توسل به اونها پیدا بکنه اونجا حضور دارن. و چون خورشید اینجوری نیست که ببینیم یه جا هست جای دیگه نیست، خورشید چیه؟ همه جا
هست.
هر کسی که بخواد از دنیا بره، چنان که بحثش قبلا داشتیم، اهل بیت در بالین شاذرن. چرا؟ چون مثل خورشید میمونن که محدودیت ندارن، که بگیم که مثلا خورشید مثلا در ایران هست، مثلا فرض بفرمایید در عراق نیست. نه، خورشید هر جا که در پرتو نور خورشید باشه، خورشید، یعنی صرف خورشید محدودیت نیست. اگر زمین این سطحی که الان داره 1000 برابر میشد، بازم چی میشد؟
همینجا روشن میشد توسط
باز نور خورشید بهش روشنش میکرد. میگیم که اهل بیت علیهم السلام سعی وجودی دارن. ما هم باید تلاش بکنیم که نورانیتمون بیشتر بشه. علم به انسان نور میده. هرچی علم انسان بیشتر بشه چی میشه؟
سعی
وجودش بیشتر میشه. عبادت انسان نورانی میکنه. صلوات و نور المؤمن، صلوات الله نور المؤمن. نماز شب انسان رو به انسان نور میده. نماز شب به انسان سعی وجودی میده. انفاق در راه خدا، جهاد در راه خدا، ایمان که خودش از مهمترین چیزهاست که سعی وجودی به انسان میده. اصلا ایمان نفسی به انسان میده، روحی به انسان میده که دیگران ندارن اونو. این در واقع یک خورشیدیست که هر کس نداشته باشه از این خورشید محرومه. یه وقت میگیم یه شمع، نه، یه خورشید است که خود ایمان. چون نفس، روح 5 تاست. روح گیاه، روح حیوان، روح انسان، روح ایمان و روح القدس که حالا مال اهل بیت علیهم السلام، مال اولیاء خداست. کسی که ایمان داشته باشه، این روح ایمان خودش یه شعاع وجودی بزرگی به انسان میده. هرچند که ایمان بیشتر شد، سعه وجودیش چی میشه؟
بیشتر
میشه. پس به این ترتیب مشخص شد که چطور میتونه انسان، اصلا خود سعه وجودی یعنی چه؟ سعه یعنی توسعه دیگه، وسعت. وجود هم که خب یعنی وجود. چون وجود از نور هست، حقیقت وجود نوره، ما در مثال هم نور رو انتخاب کردیم. شمع رو انتخاب کردیم که اینا با هم سنخیت داشته باشن. چه چیزهایی انسان رو نورانی میکنه؟ یکیش علمه. لیست العلم کثرت التعلم بل هو نور یغذفه الله فی قلب من یشاء. این حدیث هم از امیرالمومنین نقل شده، هم از امام صادق نقل شده. این علم و نورون زیاد داریم. کلام اهل بیت نور است. کلامکم نور. هر چی انسان بیشتر تو حدیث فرود داشته باشه، با حدیث سر و کار داشته باشه، سعه وجودی بیشتری خواهد داشت. نماز نوره. چی انسان بیشتر اهل نماز باشه، اقامه نماز کنه، نورانی تر خواهد شد. قرآن نوره. لقد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. که از نام‌های قرآن نوره. هر چی انسان بیشتر با قرآن سر و کار داشته باشه، سعه وجودی بیشتر پیدا خواهد. خدا نوره. الله نور السماوات و الارض. هر چی وجود انسان خدایی تر بشه، انسان سعه وجودیش چی میشه؟
بیشتر
میشه. اینم راه‌های این که انسان بتونه سعه وجودی پیدا بکنه.
بله، بحث بسیار برای بنده خیلی لذت بخش و عالی. خیلی ممنون از آقای محمدی. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و از سامانه پیامک 3553 برنامه پرسما اعتقادی رادیو معرف.
نازم آجا آقای، من بخواهم مثلا تفسیر قرآن شروع کنم، از تفسیر المیزان شروع کنم یا تفسیر آیت الله مکارم شیرازی، کدوم برای ما بهتره؟ حسین رستمی فیروزکوه.
بله جناب آقای رستمی از فیروزکوه، کدوم شروع کنم؟
از کنم که چون تفسیر المیزان فهمش حتی ترجمهش هم باز نیاز به معلم داره، چون خیلی از اشارات که علامه کردن بدون تدریس و بدون معلم قابل فهم نیست.
بلزا... چرا اینقدر علامه قوغان؟
بله خب علامه دیگه قرآن مراتبی داره و خب انسان بخواد به اون بطون قرآن یا اون مراتب بالاتر قرآن بخواد ورود پیدا بکنه، حتما باید یه زمین هایی داشته باشه، امکاناتی باید داشته باشه.
سعه وجودی علامه.
آه سعه وجودی علامه، چون علمش زیاد بود، سعه وجودش زیاد بود. عرض کنم که المیزان گرچه به نظر ما بسیار تفسیر، یعنی در واقع بعد از شاید حدود 1000 سال بعد از مجمع البیان، المیزان در واقع تفسیری است که باعث میراث فرهنگی شیعه هست که میتونه به همه عالم ارائه بکنه. بگه اگر دارید بسم الله، نداره عالم، عالم اسلام ندارن، المیزان ندارن. تحقیقا عرض میکنم من المیزان رو تدریس کردم و تدریس میکنم در حوزه وجهای دیگه، تدریس میکنیم المیزان واقعا و با تفسیراتی هم آشنا هستیم، تفسیر اهل سنت و غیر اهل سنت رو دیدیم. المیزان واقعا یک شاهکار تفسیری است بعد از 700 سال بعد از مجمع البیان. وقتی میایم تو این قرون میبینیم کمتر یه چنین شاهکاری رو داشتیم. خب این نیاز به معلم داره، بدون معلم بسیاری از مواردش خوندنش خیلی
مفید،
آره انسان به جای نمیرسه. اما تفسیر نمونه حضرت آیت الله آی مکارم، هم قلمشون روان هست، هم کتابهاشون، نوشته هاشون، درساشون، همش طوریست که عامه مردم به سادگی میفهمن و لذا تفسیر نمونه راحت میشه فهمید. البته خلاصه داره تفسیر نمونه که ما اونو توصیه میکنیم، خلاصه تفسیر نمونه، چون خود تفسیر نمونه 28 جلده و هم داشتنش هم خوندنش شاید خیلی طول بکشه، اما خلاصش زودتر به نتیجه میرسه. اما بهترین راه برای اینکه کسی میخواد تفسیر بخونه که تفسیر تطبیقی بخونه. یکی دو تا سه تا تفسیر با هم بخونه، یا آیش میخونه به دو تا تفسیر دیگه مراجعه بکنه، هم ماندگارتره، هم بهتر و راحتتر میفهمه. تفسیر اول نفهمید، تفسیر دوم خیلی راحتتر میفهمه. این تطبیقی خوندن باعث میشه که تفسیر خیلی راحتتر بفهمن و بهتر بفهمن. خب تفسیرهایی که هست، همین تفسیر راهنما به نظر ما که مرکز فرهنگ و معارف و قرآن اینا آماده کردن، پژوهشگاه فرهنگ و معارف و قرآن آماده کردن و تفسیر جدیدی هم نوشته شده،
تفسیر نور،
تفسیر نور، تفسیر تسنیم مثلا. خب تفسیر خیلی مفصل و خوبیست، تطبیقی بخونن. اگر هم یکی از تفاسیر اهل سنت رو هم کنار این تفاسیر داشته باشن که چه بهتر که این نرم افزارهای هست تحت عنوان نور التفاسیر، نور الانوار، نور التفاسیر. این خیلی خوبه، 23 دوره تفسیر رو
هم اونجا آورده و تطبیقی هم اتفاقا داره، یعنی زیره هم مجموعه میاره.
آره آره، خیلی راحت انسان میتونه مراجعه بکنه و همه اینها رو با هم تطبیقی مطالعه کنه.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. بریم اتاق فرمان ببینیم چه آماده کرده.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامکسی 1553 در خدمت شما عزیزان هست. تا جای محمدی با عزتون من یک سوال پیامکی بخونم. منظور از قرب الهی و لقاء الله چیست؟ 0914-1167.
در قرآن ما عبارت های مختلفی داریم درباره اینکه هدف نهایی انسان کجاست، انسان به کجا میخواد برسه. گاهی هم این کلمه قرب اومده، چنانچه ما نماز میکنیم این قربتن الالله، روزه میگیریم این قربتن الالله، قربانی میکنیم قربتن الالله، گاهی لقاء الله اومده، یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحا فملاقیه، تو با رنج و زحمت به سمت خدا حرکت میکنی، با تلاش و رنج و زحمت سرانجام هم خدا را ملاقات خواهی کرد، به لقاء الله خواهی رسید. گاهی کلمه عند الله اومده، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. همسر فرعون آسیه وقتی که داشت به شهادت میرسید زیر شکنجه، میگه رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه،
پیش خودت
آره، پیش خونه برای من بساز، خودت بساز، پیش خودتم بساز. این عند الله بعضی در قرآن اومده، گاهی تحت عنوان الالله داریم در قرآن، انا لله و انا الیه راجعون، انا الی ربک الرجعا، انا الی ربک المنتها، آخرین حد خداست، به سوی خدا، منتها به سمت خداست. حقیقت اینها در واقع همون مقام خلافت اللهیه، حقیقتش هم یک حقیقته، عباراتنا شتا و حسن چه واحد، عبارت ها فراشنده هست متفاوته، ولی حقیقتش چیه؟
یکیست.
چه بگیم عند الله، چه بگیم لقاء الله، چه بگیم قرب الالله، چه بگیم مقام خلافت اللهی، چه بگیم از کنم که مقام عبودیت که باطنش ربوبیته، العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، هر عنوان چه بگیم یک حقیقت بیشتر نیست و اون هم مقام خداگونگیه. پس نکته اول این شد که این عبارت ها در قرآن و در روایات ما خیلی متفاوت هست. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، مثل خدا شدن، خدا گونه شدن، عبارت ها مختلفه ولی حقیقتش یکیست، اون همون کمال نهایی انسانه، همون آخرین حدیست که انسان باید به اونجا برسه، اون هدفی که خدا به خاطر اون هدف انسان رو خلق کرده. این هدف هدف قایل، البته هدف های متوسط هم ما داریم، اونها راه هاییست که انسان به این مقام میرسه، مثل عبادت، مثل امتحان، مثل معرفت و علم، مثل رحمت، اینا چیزهاییست که انسان به اونجا میرسونه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، معناش گفتن لیعرفون، که فرقی نمیکنه. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم. اینا همش میشه اون هدفهای متوسطی که انسان به اون هدف غایی که همون قرب الالله باشه میرسونه. پس عبارت ها مختلف شد، حقیقتش یکیست و اون این که انسان به مقام خلافت اللهی برسه، خداگونه بشه و از هر مخلوقی به خدا نزدیکتر بشه. این یک مطلب. مطلب دوم این که طبعا خداوند که جسم نیست، مکان نداره، که مثلا خداوند در یه مکانی اونجا قرار گرفته، ما باید نماز بخونیم تا گام به گام بریم بالا تا برسیم به خدا یا به خدا نزدیک بشیم. چون قرب دو تا معنا داره، یک قرب مکانیه، یک قرب مقامی و قرب معنویه. یک قرب مادیه، میگم که مثلا خونه ما نزدیک خونه شماست، میگن که منزل ما نزدیک منزل شماست. یه قرب اینجوریست، بگیم مثلا فلانی نزدیک مسجده، خونش نزدیک مسجده، یه قربه. یه قربه که نه، میگیم که مثلا فرض کنید که امام رحمت الله علیه به ائمه علیهم السلام نزدیک بود، سلمان فارسی به اهل بیت نزدیک بود، جز اهل بیت بود، در حالی که مکانن او اهل ایران بود، اونا اهل حجاز بودن، نژادن اونها عرب بودن، شون ایرانی بود، از این حیث مادیات اینا هیچ با هم قرابتی نداشتن. اما از لحاظ معنوی سلمان از برخی از اقوام درجه اول پیامبران به پیامبر چی میشه؟
نزدیک‌تر
میشه. این قرب، قرب معنوی است. اینجا هم که وقتی میگیم که قرب الالله، منظور قرب معنویه، قرب روحانی است، قرب مقامی است، نه قرب مکانی. مطلب بعد این چه؟ خب حالا چطور انسان میتونه بگه من اگه این کار انجام بدم به خدا نزدیک شدم؟ از همون نکاتی که عرض کردم فهمیده میشه که عبادت انسان رو به خدا نزدیک میکنه. هرچی عبادت بیشتر، قرب انسان به خدا نزدیک داره. معرفت انسان رو به خدا نزدیک میکنه. به تعبیر دیگر، خداوند صفاتی از خودش رو، بذرهاش رو در وجود ما قرار داده. هرچی این بذرها بیشتر شکوفا بشه، بیشتر رشد کنه، انسان به خدا چیه؟
بیشتر نزدیک،
نزدیکتر میشه. خدا عالم است، هرچی علم انسان بیشتر بشه، خدا چی میشه؟ نزدیکتر میشه. خدا رحمان و رحیم است، هرچی رحمت انسان نزدیکتر بشه، هرچی فضائل انسان بیشتر بشه، رحمتش بیشتر بشه، رحیمیتش بیشتر بشه، انفاقش بیشتر بشه، هرچی فضائل در انسان بیشتر بشه، انسان به خدا نزدیکتر میشه. خدا زیباست، هرچی زیبایی معنوی در انسان بیشتر تجلی بکنه، یعنی مثلا قلبش زیبا بشه، اخلاقش زیبا بشه، رفتارش زیبا بشه، روحش قشنگ بشه. وقت جسم، نه جسم خیلی مهم نیست، مهم اینه که روح انسان زیبا بشه. هرچی روح انسان زیباتر بشه، انسان به خدا چیه؟
نزدیک.
چون او جمیل است
و دوست زیبایی و دوست
و هر جمالی به او نزدیک میشه. او خلاق است، هرچی انسان ابتکار و خلاقیتش بیشتر بشه به خدا نزدیکتر میشه. همینطور این صفاتی که در انسان بالقوه بذرهاش وجود داره، هرچی که در انسان شکوفاتر بشه، انسان به خدا نزدیکتر میشه.
بسیار خیلی، خیلی ممنونم آقای محمدی. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
مخواستم از آقای محمدی بپرسم آیا این صحت داره اصلا در مرگ و قبر و برزخ اصلا معطار به شما از کنم به داد خلق الله میرسن یا نمیرسن؟ آیا صحت داره یا نداره؟
بله صحت داره. اینا جان
نفهمیدیم چی صحت داره، میرسن یا نمیرسن؟ عرض کنم که میرسن، این صحت داره.
بله،
چون هم در موقع احتضار گفتیم که ائمه علیهم السلام حضور دارن، سفارش بنده مؤمن رو به حضرت اسرائیل میکنن، میگن باش با رفاقت و مهربانی رفتار کن، این تحت ولایت ما بوده. هم هنگام احتضار قبل از مرگ، هم بعد از مرگ، و خیلی ها بودن که امام حسین علیه السلام در هنگام مرگ اومده دیدنشون و به حضرت سلام کردن و اطرافشون شنیدن که این داره به حضرت سلام میکنه. هم بعد از مرگ تو عالم برزخ هم ولایت اهل بیت علیهم السلام حضور داره، و ان شاءالله تو با بحث برزخ بیشتر صحبت خواهیم کرد که وقتی انسان وارد قبر چه میشه، پنج صورت میان محاصرش میکنن، پنج صورت اطرافش قرار میگیرن، سمت چپش، سمت راستش، بالا، پایین. یک صورت که اشراف بر همه داره، از همه نورانیتر و زیباتر و با صفاتر هست، از اینا میپرسه شما کی هستید؟ تو قبر این شخص چیکار میکنید؟ سمت راست میگه من نماز این شخصم، سمت چپی میگه من زکات این هستم، میگه من روزه‌شم، میگه من حجشم یا برشم. میگه از صاحب خودتون دفاع کنید، حمایت کنید، هر کس طرف خودشو پوشش بده، اگر مشکلی پیش اومد هر کس از طرف خودش، هر جمع که شما نتونستید من هستم. پرسن شما کی هستی که از همه ما زیباتر، بزرگتر، به تعبیر بنده پر انرژی تر؟ میگه من ولایت این شخصم. پس ولایت تو برزخ هم هست، تو قیامت هم هست. تو قیامت هم امام رضا علیه السلام فرمود هر کس به زیارت من بیاد، من سه جا دستگیریش خواهم کرد. چی موقعی که نامه اعمال میدن دست انسان، که از حساس ترین مواقع چیه که پرونده اعمال میدن دست انسان، متوجه میشه چیکار کرده. یکی زمانی که در کنار محکمه عدل الهی اونجا به محاکمه می ایستد، خیلی حساس اون هم. یکی هم موقعی که مواد از صراط عبور بکنه. این حضور اهل بیت علیهم السلام غیر از اون شفاعتی است که معنای مصطلحش باشه. این بحثا رو ان شاءالله خواهیم داشت، هم بحث شفاعت رو در بحث قیامت خواهیم داشت، همین بحثی که عرض می‌کنم رو خواهیم داشت. چون روایت از امام صادق علیه السلام داریم که بعدن روایت هم میخونیم که امام صادق علیه السلام فرمودن که من نسبت به برزخ شما نگرانیم، ما از برزخ شما میترسیم، در قیامت شافعان مشفع هستن، ما هستیم و شما رو نجات خواهیم داد، اما از برزخ شما میترسم. راوی سوال کرد که برزخ یعنی چه؟ امام فرمود از هنگام مرگ تا قیامت. این که امام فرمود شفاعت اینجا نیست، همون شفاعت معنی مصطلحشه، وگرنه ولایت اهل بیت علیهم السلام هست، قبل از مرگ هست، بعد از مرگ هست، در قیامت هم اول قیامت هست. بله، اون شفاعت معنی مصطلحش در آخرین مرحله از مراحل قیامته که خب اون مطلب دیگه است که حالا باید انشاءالله به موقعش صحبت کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما است. بسیار عالی، خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. 991-6086 حاجی محمدی سوال کردن که برامون بفرمایید در ارتباط با محتکران و کسانی که اجناس رو چند برابر فروختند و امتحان درستی ندادند و مردود شدند، عاقبت اینها چی میشه؟ توضیح بدید برامون لطفا.
حقیقت اینه که احتکار هم از منظر اسلام هم از منظر عقل و انسانیت خیلی کار زشتی است. پیامبر فرمودن لا یحتکر الا الخوانون، جز خیانتکاران هیچ کس احتکار نمی‌کنه. و ان الله لا یحب کل خوان اثیم، خدا خوانو هرگز دوست نداره، خدا دوستش نداشته باشه خدا میده چه بلایی به سرش میاد اونجا. باز آقا رسول الله فرمودن المحتکر ملعون، محتکر از رحمت خدا
به دوره
دوره. و حدیث عجیبی دیگه از پیامبر دارن، فرمودن المحتکر فی سوقنا کالملحد فی کتاب الله، کسی که در بازار، در بازار مسلمان ها، سوقنا یعنی بازار مسلمان ها، احتکار میکنه مانند کسی که در کتاب خدا به بیدین، بیدین های کتاب خدا در قرآن به عنوان بیدین معرف شد، ملحده. و این احادیث عجیبی است. خب این خیلی بده که انسان بخواد چنین وضعی داشته باشه. پیامبر فرمودن بئس العبد المحتکر، محتکر چقدر بنده بدی است. ان ارخص الله تعالی الاسعار حزنه، اگه خداوند نرخ رو ارزون کنه این چی میشه؟ قصه دار میشه، غمگین میشه، چرا ارزون شد؟ اگر ارز اومد پایین این قصه میخوره، در حالی که باید خوشحال بشه.
بله.
و ان اغلا الله فرح، اگر اجناس گرون شد این چی میشه؟ خوشحال میشه، چه خوب شد که گرون شد. یه حدیث دیگه باز از پیامبر داریم، فرمودن یحشر الحکارون و قتلت الانفس الى جهنم فی درجه، محتکرین و آدم کشها در جهنم در یک درجه هستن، چون این هم با این کارشون در واقع انسانیت رو میکشن، ولذا پیامبر هم اینها در یک درجه هستن. حالا اینا به خودشون لطمه میزنن، مولانا میگه فرمودن المحتکر رو محروم و نعمته، کسی که محتکره از نعمت خودش محرومه، نعمتی که خدا بهش داده از اون نعمت محروم. پس عرض کنم که احتکار بسیار کار زشتی است و در اون عهدنامه حضرت به مالک اشتر مطالبی در همین باره هست که دوستان اونجا مراجعه بکنن. احتکار هم به لحاظ اخلاقی کار بسیار زشتی است، هم به لحاظ فقهی و احکام کار بسیار زشتی است. عرض کنم که حاکم اسلامی اینجا تکالیفی داره که باید انجام بده، باید اون جنس احتکار رو بگیرن و در بازار به فروش برسونن و باید تنبیه بشه خلاصه محتکر، که حالا بحث فقهی شما مطرح نمی کنیم. هم از لحاظ اخلاقی بسیار زشته، هم از لحاظ اعتقادی کار بسیار زشتی است، هم از لحاظ عرض کنم انسانی کار بسیار بدی است و باعث میشه خدا ازش بیزار بشه، باعث میشه خدا از او دور بشه. یک حدیثی هم از پیامبر داریم که من جمع اطعامن یتربصو به القلا 40 یوما فقط برأ من الله و برأ الله من، هر کسی که از کنم که خوراکی رو با امید اینکه گران بشه 40 روز انبار کنه، او از خدا بری شده، خدا هم از او بیزاره، خدا هم از او بیزار شده دیگه، او از خدا جدا شده، دور شده، خدا هم چه ازش بیزاره. خب این روایت خیلی زیاد هست، اینا میرسونه که کار بسیار کار زشتی است و باید حواسشون جمع کنن. اما اینکه پایان کارشون چی میشه از این روایت مشخص شد، مورد لعنت خدا هستن، از رحمت خدا دورن. طبعا کسی که از رحمت خدا دور باشه هرگز خدا او رو نخواهد بخشید و خدا بهش نگاه نخواهد کرد در قیامت. اگر خدای نکرده به خاطر این کارش انجام میدن، به نظام لطمه‌ای بخوره، به خون شهدا لطمه‌ای بخوره، به زحمت‌هایی که از صدر اسلام تا الان کشیده شد که نظام رو ما الان در پرتو نظام داریم زندگی میکنیم، اینا نسبت به همه اینها مسئولیت دارن. اگر باعث بشه مردم نسبت به نظام بدبین بشن، نسبت به رهبری بدبین بشن، نسبت به دین و اسلام بدبین بشن که به طور طبیعی اتفاق میفته، در واقع باعثش اونها هستن. اگه کسی به خاطر احتکار اونها نماز دیر بخونه، اونها مقصرن. اگر واقعا اونها باعث این کار شده باشن که میشن، خلاصه تبعاتش خیلی زیاده. یه وقت طرف حساب انسان یه نفر حقش ضایع کردی، ازش ضایع کرده، روز قیامت میگه خب حق منو ضایع کردی، بعد حق منو بدی. خب اینجا که من نمیتونم به شما پول بدم، اینجا که دیگه دیه و قصاص و حرفاش نیست، چیکار کنم؟ یه خیلی خوب از اون اعمال نیکت به من بده، نماز تو من بده، من ازت راضی میشم، روزت به من بده، انفاقات به من بده، حج رفتی 10 بار حج رفتی 4 بارش بده به من تا چیه؟
راضی بشه.
میگه خب من ندارم هیچی. میگه خیلی خوب، گناهان من رو قبول کن، گناهان من رو بذار به حساب او، من راضی میشم ازش. خب از گناهان این بر میدارم میذارم رو به حساب. این در صورتی است که طرف حساب انسان چی باشه؟ یک نفر باشه. حالا یک طرف حساب انسان شد 80 میلیون. الان حقیقتا 80 میلیون طرف حساب اینها نیستن. صدها میلیون طرف حسابشونن. چون هر مستضعفی هر گوشه دنیا که اونها به خاطر ضعف نظام ها شلاقی بخورن مسئولش اینها هستن. الان نظام فقط به ما که مربوط نمیشه، به 80 میلیون ملت ایران که مربوط نمیشه، که در واقع یک جریانی است که از صدر اسلام تا الان و هم تو ادامه داره. هم به لحاظ جغرافیا محدود به جغرافیا ایران نمیشه، هم به لحاظ تاریخ محدود به این زمان ما نمیشه. و این شعاع این عمل چقدر زیاده. الان من فکر نمی‌کنم فرصت باشه من وارد این بحث بشم.
بله وقتمون تمام هست.
یه موقع انشاءالله به دوستان عرض خواهیم کرد که اگه کسی کاری کرده باشه که مثلا فرض کنم به خاطر احتکار او یه فردی گرسنه مونده باشه یا اتفاق افتاده باشه، هنگام مرگش رنج و درد و همه اون عذابی که اون شخص دیده همش به این شخص منتقل میشه. حالا بخواد از اون منتقل بشه به دیگران، به شکل شبکه‌ای به میلیون ها نفر این عمل اثر بذاره، همه اینها رو هنگام مرگش خواهد دید، همه اینها رو در قیامت خواهد دید. اصلا قابل تصور نیست. ولی من تو اینا توجه ندارن، چون یا ایمان ندارن یا اینکه خلاصه. حالا این باید بیشتر بحث کنیم ان شاء الله.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از آقای محمدی، و امیدوارم که دیگر شاهد این جور مسائل در کشور اسلامیمون نباشیم. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم از آقای محمدی، از شما به شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. ان شاء الله هر جایی که هستید خوب خوش و پرروزی باشید. مرا از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار همه شما.
بر خدا سوگند اگر در شب تا سحر بیدار مانم روی خواب، یا اگر زنجیر در دستم کنند زیر سنگی بزمهی بستم کنند، بهتر است از آن که در روز شما چون رسم نزد رسول و کردگار. شب سرایم زبیداد و ستم، یا که ظلمی رانده باشم بیشکر، یا پشیزی را به زور و جور و شب واسطانده باشم از شخص دگر، گیز من ظلمی به کس خواهد رسید، کنم.